سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 9 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 18 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 18.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یقین از نظر اصطلاح قرآنی دارای 3 مرتبه است که ما از آیات قرآن به دست می آوریم. یکی اول علم الیقین است، دوم عین الیقین است، سوم حق الیقین. ولی بعضی از اهل معرفت مرتبه 4 هم برای یقین گفتند به نام حقیقت و حق الیقین. اما مرتبه اولای از یقین، یعنی اولین مرحله یقین که عبارت از علم الیقین است، که در سوره تکاثر دارد که علم الیقین را مطرح می کند و مرتبه دوم که عین الیقین باشد باز همونجا مطرح است. در آیه دارد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. این مرتبه اول عبارت از همون معنایی است که در شب‌های گذشته راجع به یقین گفته شد، یعنی همون اعتقاد جازم به واقع. انسان اگر علم پیدا کند به واقع، کشف شود واقع در نزد او از طریق علمی یعنی استدلالی، و بعد برای روح حالتی متناسب با همون علمش در روحش دلش پیدا شود، این حالتی را که برای دل و روح پیدا شده است، این همون حالت یقین است. ولی این مرتبه اول یقین است و نامش علم الیقین است. انسان وقتی بخواهد درک کند حقیقتی را، یک وقت از راه استدلال علمی وارد می شود و اون حقیقت پیشش ثابت می شود و این جزم به اون واقع پیدا می کند و سپس حالت متناسبی برای او از نظر روحی و قلبی پیدا می شود که این حالت روحی یقین است. از نظر مثال فکر می کنم این از ابتدایش از محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه که ایشان این مثال را ابتدا کرده است. می فرماید مثل این که انسان از پس حجاب و مانعی دودی را ببیند. بعد از طریق این دود پی میبرد به آتش، یعنی اون موجودی را که این دود از او سرچشمه گرفته است. به تعبیر دیگر، پی بردن از معلول به علت. این طریق طریق استدلالی است. گرچه آتش را ندیدم ولی چون اثرش را دیدم، در رابطه با کار کرده عقلم میگویم این منشأی دارد و از این اثر پی به مؤثرش میبرم. این را میگویند علم الیقین. اگر اون حالت برای روح پیدا شود به جوری که منشأ اثر عملی در انسان باشد، لذا کسانی که اهل استدلال هستند نسبت به مبدأ وجود یعنی الله، اینها بیش از این نیست که از جهان آفرینش پی به جهان آفرین میبرند. این نظامی را که در جهان آفرینش است از این نظام پی به منظمی میبرند، از این راه الله را بهش معتقد میشوند. و اگر در رابطه با این استدلال یک حالتی برای روح پیدا شود که باورش بیاید که خدا هست، همانطور که دود را دیدم و باورم آمد که آتشی هست که این دود از او سرچشمه می گیرد، این حالت باور آمدن دل یقین است و آن هم علم الیقین. مرتبه اول. و اما مرتبه دوم که مسئله عین الیقین است. عین الیقین معناش این است که انسان اون موجود را ببیند، خودش را، نه این که از طریق استدلال اون موجود را معتقد شود که هست و باورش بیاید. نه خیر، خودش را ببیند. همون مثال آتش، اون آتش پشت دیواری بود، مانعی بود، نمی دیدم ولی دودش را می دیدم. در مرتبه اول این چنین بود. مرتبه دوم این است که انسان این حجابهایش برطرف شود و خود آتش را ببیند. اینجاست که این یقین پیدا می کند به وجود آتش. اما این یقین غیر یقین اول است. این عین الیقین است. حالتی پیدا می شود برای روح که همون حالت باور آمدن است، ولی بسیار قوی تر، محکمتر. این رو میگوین عین الیقین. در رابطه با موجوداتی که غیب هستند از نظر ظاهر ما، اونجاست گفته میشود دیدن اونها بر طبق سنخه وجودی آنهاست و اون دیدن به وسیله چشم ظاهری نیست، بلکه به وسیله چشم باطن است. یعنی با دید باطن ببیند. در موجودات مادی دید ظاهر لازم است، ولی در موجوداتی که اینها مادی نیستند با دید باطن انسان می‌بیند، چون نفس و روح مجرد است و او در شرایط خاصی مجردات را می‌بیند. البته از باب مثال است که روشن بشه مطلب. دید باطن مثل این که انسان تصوراتی که می کند، خوابها و رؤیاهایی که می بیند، با این که چشم ظاهری بسته است ولی در باطن نیروی باطن فعال است و چه بسا که بیدار شد می گوید چنین دیدم. خصوصیات را هم نقل می کند. این از باب مثال بود. لذا گروهی از اولیاء خدا هستند که اینها در همین عالم که هستند، حجب مادی، موانع، این پرده‌هایی که از مادیت به روی چشم باطن انسان کشیده شده است، این پرده‌ها برطرف می‌رود و اینها درک می‌کنند و می‌بینند با چشم دل اون چرا که غیب و نهان است از نظر چشم ظاهر انسان. و چه بسا انسانی که در این عالم چشم باطنش بینا نشده است، این در قیامت هم از یک چنین دیداری محروم است. قرآن گویای به همین مسئله هست. من کان فی هاذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که در این دنیا کور باشد، او در آخرت هم کور است. اشاره به همین چشم باطن انسان است. این مرتبه از یقین مرتبه خاصی است و مربوط است به افراد خاصی که اینها چشم دل را باز کرده اند و موانع و حجاب ها را کنار زده اند. اون شخص یمانی است وقتی به علی علیه السلام میرسد، سؤال می کند از علی علیه السلام: ارأیت ربک؟ آیا تو پروردگارت را دیده ای؟ علی علیه السلام در جواب می فرماید: لم اعبد ربا لم اره. می گوید من پرستش نمی کنم پروردگاری را که نبینم. بحث دیدار علی علیه السلام مطرح می کند. لم اعبد ربا لم اره. من خدایی را که ندیده باشم پرستش نمی کنم. بعد برای این که مطلب روشن شود می فرماید: رعانی قلبی، رعا قلبی، ربی، قلب من پروردگار مرا دیده است، نه چشم ظاهری من. یک چنین دیداری، رعا قلبی ربی. این همون مرتبه دوم از یقین است که این عین الیقین است. یقین دارد اما در رابطه با دیدارش اون حالت هست، اما در ربط با دیدار باطنیش. چه بسا اون جمله ای را که از علی علیه السلام نقل شده است که می فرماید لو کشف الغطا مزت تو یقینا، در رابطه با این مرتبه از یقین باشد که اگر این حجاب ها برطرف شود، این پرده ها از بین برود، یقین علی رو به فزونی نمی گذارد. این هم یک مرتبه. و اما مرتبه سوم از یقین که در سوره واقعه به او اشاره می کند، ان هذا له حق اليقين، بعد از آنی که بهشتیان را نقل می کند که اینها در قیامت وارد بهشت می شوند و متنعم به نعمتهای الهی می گردند، دوزخیان را نقل می کند که اینها وارد آتش می شوند، بعد می گوید ان هذا له حق اليقین. این همون حق اليقین است. حق اليقین چیست؟ حق اليقین معنایش این است که مرتبه سوم از یقین است یک نحو وحدتی بین عالم و معلوم و بین عاقل و معقول برقرار شود، یک ربط حقیقی بین عالم و معلوم برقرار بشود به این نحو که عالم خودش را، عاقل خودش را، رشحه‌ای از رشحات معقول و معلوم بداند، خودش را ربط به معلوم بداند، یک نوع وحدتی بین عالم و معلوم برقرار شود، ربطی که حکایتی از وحدت کند، یک نوع وحدت. همون مثال مثل این است که انسان برود و داخل آتش شود. صحبت دیدن دود آتش نیست، صحبت دیدار خود آتش نیست که آتش به کناری و من هم نظارگر او باشم، نه، یک نوع چشش آتش است، او را بچشد، یعنی برود و داخل آتش شود، یک نوع وحدتی بین او و اون آتش برقرار می شود، یک نوع ربط حقیقی برقرار می شود. اینجاست که گفته می شود این مرتبه بالاتری است از یقین. بلی، درک کرده است معلوم را، معقول را، اما چه نوع درکی است این؟ این بالاترین درک هاست به این معنا که می چشد معلوم را و خودش را پرتوی از معلوم می داند، خودش را بسته به معلوم می داند. یک چنین ربطی این مرتبه سوم که این مراتب سگانه در قرآن هست، این که دارد ان هازا لهو حق الیقین، مراد این است که میخواهد اشاره کند تو در دنیا شنیده بودی بهشتی را، دوزخی را، دستی از دور بر آتش داشتی، ولی الان تو در دل بهشت قرار گرفتی و تو الان در دل آتش هستی. این حق الیقین است، اونی که سزاوار است گفته شود یقین این است. حق به معنای سزاوار، سزاوار است گفته شود من یقین دارم. مرتبه چهارمی را که بعضی از اهل معرفت میگویند که حقیقت و حق الیقین است، این است که معلوم، که عالم در معلوم ثانی شود، دیگر برای خودش هویتی نداشته باشد. من در آتش نه، همون مثال جوری آتش سراپا را بگیرد که خود از خود غافل شوم، به طوری که خود را نبینم، اون چه ببینم او ببینم. این هم مرتبه چهارم از یقین. صحبت در این که چگونه انسان به این مراتب از اول برسد انشاءالله در شب آینده، چون بحثی است مفصل، عنوان می کنم راه رسیدن به یقین را. اما صحبت ما در این بود که علی علیه السلام جاذبه اش، چششش نسبت به اولیاء خدا، کسانی که اینها در مکتبهای الهی هستند، این چشش از کجاست؟ سرچشمه گرفته است. جهت این است علی علیه السلام به بالاترین مراتب یقین رسیده است، جذابیتش در این ربط است. سراپای روحش نور است، سراپای وجودش جلوه الله است. همونطور که خداوند جاذب است، چشش دارد نسبت به قلوب انسانها، علی علیه السلام که فانی فلاح است، او یک چنین جاذبه ای را در ربط با یقینش به او داده شده است. ایمان این جهت و غیر این هیچ چیز نیست. علی علیه السلام اون چه که موجب شد انسانها واله او هستند، این بود که خودش واله الله. این که انسانها نسبت به او محبت و عشق می‌ورزند، چون علی علیه السلام عاشق الله بود. جهتش شما سراسر زندگی علی علیه السلام رو که نگاه کنید می‌بینید جز عشق به خدا، جز انس به خدا، جز حب به خدا، جز وله نسبت به الله چیز دیگری نمی‌بینید. جاذبیت علی در این رابطه است. لذا علی علیه السلام از نظر گفتارش می‌بینیم جالب است، جاذب است. نهج البلاغه که گفتار علی علیه السلام است، می‌بینیم بافتش بافت قرآن است. در همین ربط یقین است. بعد بیایم سراغ کردارش، می‌بینیم رفتار علی این چنین است که علی علیه السلام انسان‌ها را دعوت به حب به الله، دعوت به یقین می کند. هر کسی را طبق چشش او، او را به یقین دعوت می کند. به طوری که از فلاح السائل نقل می کنند، دارد اون حبه است، نوف است، میگوید ما در صفحه جلوی خانه علی علیه السلام شبی خوابیده بودیم، دیدیم علی علیه السلام، حبه میگوید دیدم بیدار شده، یعنی بیدار شده، نه اینکه خواب بود و بیدار شده، به این معنا دیدم علی علیه السلام داره میاد و مثل یک انسان واله سرگردانی دستش را به روی دیوار خانه می کشد و این آیات را تلاوت می کند: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. دقت کنید در آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این مرحله اول از یقین. در آفرینش زمین و آسمان ها، در گردش شب و روز نشانه هایی است. برای چه؟ برای کسانی که اهل لبند، مغز هستند. بحث این است که ارشاد است به کی؟ ارشاد است به امثال من و شما که قرآن هم کرده است. اگر بخواهی از راه استدلال و آفرینش و معلول پیش بروی، این یک راه. حبه میگوید دیدم علی علیه السلام نزدیک من آمد. تا نزدیک شد رو کرد به من فرمود: ای حبه، خوابی یا بیدار؟ در جواب عرض کردم: مولای من، اگر تو چنین حالتی داشته باشی پس ما چه کنیم؟ میگوید دیدم عشق از چشمان علی علیه السلام سرازیش شروع کرد گریه کردن. خطاب کرد به من فرمود ای حبه یا حبه ان لله موقفا ولنا بین یدیه موقفا. ای حب میگوید دیدم عشق از چشمان علی علیه السلام سرازیش شروع کرد گریه کردن. خطاب کرد به من فرمود ای حب یا حبه الله موقفا ولنا بین یدیه موقفا. ای حبه برای خداوند قرارگاهی و برای ما هم در پیشگاه او قرارگاهی. لا یخفا علیه شیء من اعمالنا، هیچ چیزی از اعمال ما کردار ما مخفی و پنهان نیست بر خداوند. یا حب ای حب ان الله اقرب الی و الیک من حبل الورید، خداوند نزدیک است به سوی من و به سوی تو نزدیکتر از رگ گردن است. یا حب انه لا یحجبنی ولا ایاک عن الله شیء، هیچ چیز نمیتواند ما را از خدا پوشیده دارد. میگوید دیدم جملات علی تمام شد، آنگاه رو کرد به سمت نوف، از او سؤال کرد یا نوف آیا تو خوابی یا بیدار؟ عرض میکند نوف ای مولای من از این حال تو انقدر من گریستم. کجا خواب به چشمان ما بیاید با این حالی که تو دارد؟ علی علیه السلام رو کرد به نوف فرمود یا نوف ان طال بکاء کفی هذه اللیله، ای نوف اگر طولانی شود گریه تو در امشب، مخافت الله تعالی یعنی از خوف خدا بگری، قرت عیناک غدن بین یدی الله عز و جل، دو چشم تو نورانی شود فردا در پیشگاه خداوند. یا نوف ای نوف انه لیس من قطره قطرت من عین رجل من خشیت الله، ای نوف هیچ قطره اشکی نیست که از چشم شخصی جاری شود اون هم در ارتباط از خوف خداوند، که این خوف آمیخته با رجا و امید باشد. الا ادفعت بحارا من النیران، مگر این که دریایی از آتش را این خاموش کند، یعنی این قطره عشق. انه لیس من رجل اعظم منزلتن عند الله تعالی، هیچ شخصی در نزد خداوند
از نظر درجه منزلتش بالاتر نیست من رجل بکا من خشیت الله، از کسی که بگرید از خوف آمیخته به رجا و امید به خدا. و احب فی الله و ابغض فی الله، دوستیش در راه خدا باشد دشمنیش در راه خدا باشد. حبه میگوید دیدم علی علیه السلام راه خودش رو گرفت و رفت، یک جمله به من گفت و جمله ای هم به نوف گفت. اما وقتی داره علی می رود یک جملات دیگری هم زمزمه می کند. می گوید دیدم این جملات را می گوید: لیت شعری فی غفلات، ای کاش می دانستم، اما از زبان من و شما می گوید: لیت شعری فی غفلاتی امعرضن انتو انت عنی ام ناظرون الیه، ای کاش می دانستم در هنگامی که من غفلت از توی خدا کردم آیا تو هم از من روگردان شدی یا این که همینطور به سوی من نگران. ولیت شعری فی طول منامی و قلت شکری فی نعمک علا ما حالی، ای کاش می دانستم در اون خوابهای طولانی من و در اون مواقعی که شکر نعمتهای تو را کم کردم حال من در نزد تو چگونه. میگه دیدم علی علیه السلام این جملات رو میگوید میرود. حبه میگه تا سحر دیدم علی علیه السلام به همین ها چرا جذبه دارد، چرا کشش دارد، چرا حاله ای از کشش بر گرد نامش کشیده شده است، دلها را به خود جذب میکند، حکومت بر دلها میکند. چون علی اهل یقین است، چون علی به یقین دعوت می کند، این چنین است. در این ماه رمضان در تاریخ راجع به علی علیه السلام حالات عجیب نقل شده. خصوصا راجع به امشب، خصوصا راجع به امشب دارد روش علی علیه السلام در این ماه این چنین بود: هر شب را به خانه یکی از فرزندانش میرفت برای افطار، و امشب شبی بود که رفت خانه دخترش ام کلثوم. روایت را ام کلثوم نقل میکند، میگوید پدرم آمد در منزل ما، نماز مغرب و عشا رو خوند، بعد من غذایی به عنوان افطار برای او تهیه کردم. غذا عبارت بود از دو قرص نان جو، مقداری شیر و مقداری نمک. میگوید وقتی این را در خدمت پدر گذاشتم یک نگاهی علی علیه السلام رو کرد به دختر، گفت: ای دختر من، آیا نمیدانی هر کس در دنیا از نظر غذایش و پوششش بهتر باشد، در آخرت توقفش در پیشگاه عدل الهی بیشتر است؟ آیا نمیدانی در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا عقاب است؟ دارد علی علیه السلام رو کرد به فرزندش، فرمود آیا نمی دانی که من متابعت می کنم در روشم به برادرم و پسر عمم رسول خدا؟ به خدا سوگند اگر یکی از این دو خورش را بر نداری علی افطار نمی کند. امشب دختر میگوید من شیر رو برداشتم، پدرم با مختصری نان جو و نمک افطار کرد، بعد آمد مشغول نماز و مناجات شد. علی علیه السلام گاهی از حجره بیرون می آمد، نگاهی به آسمان می کرد، جملاتی می گفت، می گفت اللهم بارک لی فی الموت، پروردگارا مرگ را بر علی مبارک کن. میگوید زیاد میگفت انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دارد یک جمله هم علی علیه السلام به تصریح فرمود و اون جمله این بود، میگوید فرمود به خدا قسم دروغ نمیگویم و به من هم دروغ گفته نشده است، این از همون شبی که علی به فوز شهادت نائل میشود، این همون شب. بعد می نویسن هنگام سحر شد علی علیه السلام از خانه حرکت کرد به قصد مسجد کوفه. دارد وقتی آقا آمد وارد مسجد شد، ابتدا چند رکعت در همون تاریکی شب در مسجد نماز گذارد، سپس چراغهای مسجد را روشن کرد. علی علیه السلام از پله های مسجد بالا رفت و به بام مسجد قرار گرفت. دارد علی علیه السلام یک نگاهی به افق کرد، خطاب کرد به افق، فرمود ای سپید دم، نشد تو هیچگاه بدمی و چشم علی در خواب باشد. دارد علی علیه السلام شروع کرد به اذان گفتن، اذان علی تمام شد، از پله‌های مسجد پایین می آمد، می گفت خلو سبیل المؤمن المجاهدی فی الله. دارد وقتی آقا وارد شد در شبستان مسجد کوفه، خفتگان را از خواب بیدار کرد، می فرمود السلام السلام، بیدار شوید. تا اینکه رسید به اون ملعون، دارد وقتی به ابن ملجم رسید اون ملعون درو خوابیده بود، بهش فرمود این چنین مخواب، دستور داد برای خوابیدن. سپس به او فرمود اندیشه‌ای به خاطر داری، قصدی در نظر داری که میخواهد از آن اندیشه آسمانها فرو ریزد، زمین چاک شود، کوهساران نگون گردد. اگر بخواهم به تو بگویم و خبر بدهم از آن قصد میتوانم. دارد علی علیه السلام آمد وارد محراب شد،
چه بگویم؟ به این مقدار میتوانم بگویم که یک وقت اون ملعون حرکتی انجام داد که منادی بین زمین آسمون فریاد زد تهدمت والله ارکان الهدا و انطمست اعلام الهدا و انفسوت الغربت الوثقا قتل عم المصطفى قتل علي المرتضى علي عليه السلام هم یک جمله گفت گفت فزت و رب الكعبه